آلمان‌ها تو جبهه شرقی پیروزی‌های چشمگیری کسب کرده بودند و این موفقیت‌ها فقط برای دو نفر به حساب می‌آمد. هیندنبرگ و لوفندورف. اونا تبدیل به قهرمان آلمانی‌ها شده بودند و همین موضوع باعث شد فالکنهاین احساس خطر بکنه. اون که می‌دونست هیندنبرگ به جایگاه اون چشم تمدوخته، تصمیم به اجرای عملیاتی بزرگ تو جبهه غرب گرفت تا با این کار موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. نبردی که می‌تونست فالکنهاین رو تبدیل به موفق‌ترین مرد آلمان بکنه یا اونو به طور کامل نابود کنه. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 11 از پرونده جنگ جهانی اول و قسمت 78 پادکست پرچم سفیده. خیلی خوشحالم که داریم با هم ادامه نبردهای جنگ جهانی اول رو دنبال میکنیم و بگم که این نبردها هم به جاهای جذاب و در این حال سخت خودش رسیده. سال 1916 شده و میخواییم نبردهای این سال رو با هم بررسی کنیم. یه عذرخواهی هم بکنم به خاطر تأخیری که توی انتشار این اپیزود داشتیم. من حسابی مریض بودم و تازه یکمی صدام بهتر شده و به هر حال اگر صدام خوب نیست و اوکی نیست ازتون عذر میخوام. بریم ببینیم این قسمت چه خبره و چه اتفاقایی قراره رخ بده. قسمت 11 عنوانش هست زورآزمایی هایی در هر جبهه. برای شناختن خودمون باید به تاریخ نگاه کنیم. قدم زدن دور نقشه جهان اصفهان، کنار دیوار برلین یا دور طاق پیروزی پاریس به ما کمک میکنه تا تاریخ رو بشناسیم. برای شناختن خودمون باید سفر کنیم و به ذهنمون اجازه بدیم که ایده های جدید رو کشف کنه. فلایتیو به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه کنید. میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو تو فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و کشف ایده های جدید فکر کنید. فلایتیو اسپانسر این قسمت از پادکست پرچم سفیده که آدرس وبسایتشون و اینستاگرامشون رو تو توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم. بعد از تموم شدن نبرد مارن در سال 1914 عملاً درگیری بزرگی تو جبهه غرب اتفاق نیفتاده بود و فالکنهاین به فکر انجام عملیاتی جدید افتاده بود. اما همونطور که توی قسمت‌های قبلی هم شنیدید، دیدیم که عملیات‌هایی که طی سال 1915 تو جبهه شرقی به فرماندهی هیندنبرگ و لوفندورف اتفاق افتاد، باعث شد بخشی از قوای مورد نیاز فالکنهاین به شرق برن و عملیات اون برای یک سال دیگه به تأخیر بیفته. با شروع سال 1916 و تموم شدن درگیری های آلمان در شرق، فالکنهاین برنامه‌ریزی خودش برای حمله به وردن رو شروع کرد. تو این نبرد آلمان ها باید با یه پیشروی وردن و بعد از اون پاریس رو تصرف می‌کردن. اگر این اتفاق می‌افتاد، قوای متفقین و مخصوصاً طرف فرانسوی‌ها روحیه خودشون رو از دست می‌دادن و شرایط برای صلح هموار می‌شد. فالکنهاین به سرعت دستور داد تمام توپ‌های آلمان که برای درگیری به شرق رفته بودن به غرب منتقل بشن. اون می‌خواست همونطور که مواضع روس‌ها در جنگ با توپخانه قدرتمند آلمان پودر شده بود، مواضع فرانسوی‌ها در وردن رو هم از بین ببره. اما وضعیت در وردن فرق داشت. فرانسوی‌ها برعکس متحدین روس خودشون توی ساخت قلعه‌ها از مصالح بهتر و طرح‌های دفاعی جدیدتری استفاده کرده بودند که باعث می‌شد نفوذ به اونها سخت باشه. قلعه های اونا اکثرا نوسازی شده بودن و روی برجک های بیرونی خودشون توپ های سبک و مسلسل داشتن. اما فرانسوی ها تو بخش های داخلی قلعه هم برجک های بزرگتر و مقاوم تری ساخته بودن که توپ های 155 میلیمتری روی اونا نصب شده بود. با همین توضیح کوتاه میشه یک تصویری پیدا کرد و میشه فهمید که این دفعه برعکس جنگ با روس ها کار برای آلمان ها خیلی راحت نبوده. دژای فرانسوی ها کاملا به روز بود و اونها با اضافه کردن خندقای بیشتر برای پشتیبانی و و مواضع دفاعی بتونی مجهز به تفنگ عملا نفوذ به این قلعه ها رو اگه نگیم غیر ممکن اما سخت کرده بودن. از اون طرف بریم شرایط رو برای آلمانی ها ببینیم. شرایط محیطی به نفع آلمان ها بود. بعد از پیشروی های سال 1914 وردن تبدیل به یک برآمدگی شده بود و تمام خطوط راه آهنی که ممکن بود باهاش به اون تجهیزات برسه دست آلمان ها افتاده بود. همین موضوع هم باعث شد فرانسوی ها فقط یک خط راه آهن دستی یا سبک به این قلعه ها داشته باشن که رسوندن تجهیزات سنگین با تعداد بالا رو به قلعه غیر ممکن میکرد. از طرف دیگه خطوط راه آهنی که به دست آلمان ها افتاده بود کمک بزرگی به اونا برای حمل و جابجایی تجهیزات مورد نیاز خودشون به وردن کرد. آلمان ها شروع به ارسال مخفیانه تجهیزات و توپهای خودشون به سمت وردن کردن. اونا توپهای خودشون رو استتار کردن تا توسط دیدبان ها و هواپیماهای گشتی فرانسوی شناخته نشن. همین کار برای سربازا هم انجام شد. اونا یکم دورتر از خط مقدم پیاده می شدن و در سنگرهایی که سرپوشیده بودن به سمت خط مقدم حرکت می کردن. آلمان ها برای مخفی کردن نیروهای خودشون شروع به حفر پناهگاه هایی کردن که تو هر کدوم 1200 نفر مستقر می شدن. برای حفظ مخفی کاری و بالاتر رفتن امنیت این نیروها فقط شبها اجازه بیرون اومدن از پناهگاه رو داشتن. اونا حتی به کارخونه های خودشون دستور دادن تمام توپ هایی که طی درگیری با روسیه آسیب دیده بود رو تعمیر و آماده ارسال به جبهه بکنن. فالکنهایت که میخواست هر طور شده تو این عملیات موفق بشه دستور داد حتی توپ هایی که از بلژیکیا و روس ها به غنیمت گرفته بودن به وردن بفرستن و بعد از رسیدن همه اونها در مجموع اونها 1201 توپ در وردن جمع کردند که هر 6 روز 2 میلیون گلوله برای اونها ارسال میشد تا در جنگ ازشون استفاده بشه. یک تصور همینطوری اگه داشته باشیم، هر 6 روز 2 میلیون گلوله براشون ارسال میشد و برای جنگ جهانی اول و برای اون زمان عدد عجیب غریب و بزرگی به حساب میاد دیگه. بریم سراغ ماجرای فرانسوی ها. فرانسوی ها متوجه شدن آلمان ها در حال تقویت خودشون در وردن هستن. اونها به فرمانده خودشون جوزف ژفره این موضوع رو اطلاع دادن، ولی ژفره معتقد بود حمله آلمان ها از یه نقطه دیگه قرار انجام بشه و این حمله برای گمراه کردن اونهاست. اون قصد ارسال نیرو به جبهه را نداشت، اما بعد از فشار فرمانده های فرانسوی تصمیم گرفت 4 سپاه برای کمک به وردن بفرسته. تو کنار این نیروها ژفره توپهای خودشون رو هم به میدون نبرد فرستاد که در مجموع 338 توپ فرانسوی در مقابل 1201 توپ آلمانی به وردن فرستاده شد و روبروی هم سفارایی کردن. آلمان ها آماده بودن تا روز 12 فوریه حمله خودشون رو شروع کنن، اما بارش بارون و گلولای باعث شد که اونها روز 21 فوریه دست به حمله بزنن. ساعت 7:15 دقیقه صبح قرش توپخانه آلمان ها شروع شد و برای 10 ساعت ادامه پیدا کرد. اونها تو این گلوله بارون از توپ 420 میلیمتری خودشون هم استفاده کردن. مردمی که تو اون مناطق زندگی میکردن بعدها گفتن صدای شلیک توپها به قدری بلند بود که تا 160 کیلومتری اونجا هم صداشون شنیده میشد. نقشه آلمان ها کاملا حساب شده بود. اونها به طور ناگهانی شلیکای خودشون رو قطع کردن تا فرانسویایی که تو پناهگاه ها بودن بیرون بیان. با بیرون اومدن فرانسویا هواپیماهای شناسایی آلمانی که مشغول پیدا کردن مواضع دشمن بودن به واحدهای توپخونه موقعیت دشمن رو اطلاع میدن و فرانسویایی از همه جا بی خبر دوباره زیر آتش خرد کننده توپهای آلمانی قرار میگیرن. با رسیدن ظهر شلیک به طور کامل قطع میشه و پیشروی آلمان ها شروع میشه. اونها با استفاده از نارنجک و آتش افکن بدون هیچ مزاحمت خاصی از طرف فرانسویا شروع کردن به پاکسازی سنگرهای اونها و موفق شدن یک روزه 5 کیلومتر پیشروی بکنن. اما درگیری بین واحدهای فرانسوی و آلمانی ادامه داشت. فرانسویا با شجاعت تمام می‌جنگیدن و بعد از یک مقاومت جانانه دست به عقب نشینی زدن. از طرف دیگه فرمانده فرانسویا که تازه فهمیده بود چه اشتباهی کرده و قوای آلمان‌ها دارن با قدرت از سمت وردن پیشروی می‌کنن، دستور داد نیروهای بیشتری به جبهه برن. این دستور فرمانده فرانسویا تونست جلوی پیشروی آلمان‌ها رو که تا الان چند روستا رو گرفته بودن بگیره. اما از اون طرف هم قوای کمکی آلمان تو راه بود. با رسیدن قوای کمکی آلمان‌ها دست از حمله برداشتن تا واحدهای عقب‌تر هم به خط مقدم برسن. اونها روز 25 فوریه به جناحین ارتش فرانسوی ها حمله کردند و موفق شدن به سرعت مواضع فرانسوی ها رو اشغال و اونها رو تعقیب بکنن. اما این تعقیب نتایج خوبی به همراه نداشت. نیروهای پشتیبانی به کمک فرانسوی ها اومده بودن و آلمان ها که توان پیشرفت نداشتن از توپخانه خودشون درخواست کمک کردن. ولی یه مشکل بزرگ هم وجود داشت و اون موقعیت سربازای آلمانی بود. اونا دقیقاً نزدیک محل دشمن بودن و با شروع آتش توپخانه تازه آلمان ها فهمیدن تو چه دردسری افتادن. اونا به سرعت نیروهای خودشون رو عقب کشیدن، اما با این وجود هم تلفات بالایی بهشون وارد شد. با رسیدن شب آلمان‌ها تصمیم گرفتن به قلعه فورت دورمونت حمله بکنن. این قلعه با حمله توپ‌های آلمانی آسیب دیده بود و محافظین کمی داشت. آلمان‌ها شبانه از طریق خندقا به داخل قلعه رفتن. درگیری طرفین زیاد طول نکشید و فرانسوی‌ها که کمتر از آلمان‌ها بودن همگی تسلیم شدن. با رسیدن این خبر به مارشال فلیپ پتن، اون دستور داد فرانسوی‌ها دست به هیچ پیشروی نزنن و مواضع خودشون رو مستحکم بکنن. درباره مارشال فلیپ پتن بگم که اون افسر ژنرال و سیاستمدار فرانسوی بود که در پایان جنگ جهانی اول به مقام مارشال فرانسه رسید و در طی اون به شیر وردون معروف شد. اون در 1876 به ارتش فرانسه میپیونده و تحصیلات نظامی خودش رو در مدرسه نظامی سنسیر و مدرسه عالی جنگ پاریس به پایان میرسونه. تو جنگ جهانی اول پتانسیل زیادی از خودش نشون میده و در نبرد وردون هم پیروز میشه. بعد از این پیروزی بود که بهش لقب نجات بخش وردون رو دادن. تو سال 1917 فرمانده کل نیروهای فرانسه میشه و تو سال 1918 لقب مارشال فرانسه رو میگیره. بعد از پایان جنگ وزیر دفاع و وزیر مشاور میشه. تو جریان قدرت گرفتن نازی‌ها تو آلمان، پتن از هواداران سیاست مدارا با آلمان بوده. بعد از شکست فرانسه از آلمان نازی، مارشال پتن رئیس دولت ویشی میشه، اما بعد از جنگ جهانی دوم به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم میشه که این حکم توسط ژنرال دوگل تبدیل به حبس ابد میشه. دولت ویشی هم که بهش اشاره کردم به دوره‌ای میگیم که بین 1940 تا 1944 به رهبری مارشال پتن که به بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشته. بعد از جنگ هم مارشال پتن به جرم خیانت به کشور همونطور که گفتم به اعدام محکوم میشه که این حکم توسط مارشال دوگل تبدیل به حبس ابد شده. برگردیم به اصل ماجرا. همونطور که گفتم با رسیدن شب آلمان‌ها تصمیم گرفتن که به قلعه فورت دومونت حمله بکنن. این قلعه با حمله توپ‌های آلمانی آسیب دیده بود و محافظای کمی داشت. آلمان‌ها شبانه از طریق خندقا به داخل قلعه رفتن. درگیری طرفین زیاد طول نکشید و فرانسوی‌ها که کمتر از آلمان‌ها بودن همگی تسلیم شدن. مارشال پتن هم که خبر رو شنیده بود دستور داد فرانسوی‌ها دست به هیچ پیشروی نزنن و فقط مواضع خودشون رو مستحکم بکنن. طی این درگیری‌ها آلمان‌ها موفق شدن 10 کیلومتر تو خاک فرانسوی‌ها پیشروی بکنن، اما اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد و اون هم بارش بارون و برف بود. با بارش بارون جاده‌های مورد استفاده آلمان‌ها به باتلاق‌های گلی تبدیل شد که حرکت سربازای خسته آلمانی رو غیر ممکن می‌کرد و توپخونه اونا رو هم از دور خارج کرد. فرمانده های فرانسوی که می دونستن این تنها فرصت اونا برای رسوندن کمک به جبهه است، به سرعت 90 هزار سرباز رو با استفاده از راه آهن به جبهه فرستادن. بعد از پیشروی های اولیه و بارش بارون عملاً هر دو طرف کار خاصی نکردن و تا 6 ماه مارس طرفین منتظر سفت شدن زمین برای حمله موندن. طبق برنامه‌ریزی فالکنهاین، نیروهای آلمانی باید تو مرحله اول توپخونه فرانسویا رو از کار مینداختن، اما با تغییر شرایط هوا این اتفاق ممکن نشد و اونا برای اجرای مرحله دوم که پیشروی نیروها بود دچار مشکل شدن. فالکنهاین به سرعت دستور داد نیروهای مخصوص آتش متقابل به خط مقدم برن تا با پیدا کردن موقعیت توپخونه فرانسویا اونا رو مورد هدف قرار بدن، ولی این حرکت خیلی موثر نیفتاد. اونا یه هفته پشت هم به خطوط دشمن حمله میکردن تا موقعیت توپهای فرانسوی ها رو کشف کنن، اما نه تنها نتیجه خاصی نداشت بلکه تلفات زیادی رو هم برای خودشون به بار آورد. بعد از این تلاش ها فالکنهاین تصمیم گرفت به جای حملات بزرگ در کل جبهه مرحله دوم رو با حملات کوچیک‌تر شروع بکنه. روز 14 مارس حملات آلمان ها شروع شد و اونها طی درگیری های اولیه بخش غربی مورتهوم رو به تصرف خودشون درآوردن. ولی این درگیری برای طرف آلمانی وحشتناک بود. توپ های فرانسوی ها با قدرت مواضع آلمان ها رو میکوبیدن و باعث میشدن که این پیشروی با تلفات سنگینی همراه بشه. حملات بعدی آلمان ها روز 30 مارس شروع شد. اونها موفق شدن با کمک نیروهای ذخیره خودشون مناطقی رو تصرف بکنن، اما بازم پشتیبانی توپخانه فرانسوی ها به دادشون رسید. اونها موفق شدن آلمان ها رو عقب بکشن و عملا تا 8 آوریل آلمان ها به جز مورتهوم به خطوط اولیه خودشون برگشتن. تا آخر ماه مارس آلمان ها هیچ مزیت غافلگیری نداشتن. اونا با یه دشمن مصمم و مجهز روبرو بودن که به سختی عقب نشینی میکرد. وضعیت توپخانه هم برای هر دو طرف برابر بود. اونا قبل از پیشروی دشمن رو با آتش توپخانه گیج میکردن و بعد از پیشروی مورد حمله توپخانه طرف مقابل قرار میگرفتن. در کل میشه گفتش که گزارش هایی که به فالکنهاین رسید نشون میداد که اونها وضعیت مناسبی ندارن. آلمانا تا این مرحله از نبرد 81,000 نفر نیرو از دست داده بودن و جایگزینی مداوم این حجم از نیروها برای اونها برعکس طرف فرانسوی سخت. فرانسوی ها توانایی کافی برای جایگزینی نیروهای خودشون رو داشتن و طولانی شدن درگیری برعکس آلمان ها داشت به نفع اونا تموم شد. بعد از خوندن این گزارش فالکنهاین تصمیم گرفت درگیری رو همینجا خاتمه بده تا آلمان متحمل تلفات سنگین تری نشه. اما فرمانده های ارتش با تصمیم اون برای پایان درگیری مخالفت کردند. اونا تصمیم داشتن مرحله سوم عملیات رو اجرا بکنن و دست به پیشروی جدیدی بزنن. ولی همه میدونستن با توجه به وضعیت جبهه این کار غیر ممکنه. آلمانا برای پیشروی باید از آتش توپخانه فرانسویا میگذشتن که باعث تلفات بالایی میشد. از طرف دیگه برای موندن تو موقعیت و پیشروی ایمن نیاز به سنگرهای جدید بود، چون آلمان ها در مرحله اول تهاجم خودشون با آتش توپخانه همه سنگرهای فرانسویا رو از بین برده بودن. بعدها ژنرال برتولد فون دیملینگ در مورد وضعیت خودشون اینجوری گفت: توپخانه سنگین فرانسه و حملات شیمیایی آنها روحیه سربازان آلمان را تضعیف می کند و همین امر ادامه ی حرکت برای رسیدن به مواضع دفاعی ایمن را برای ارتش ما ضروری کرده است. اگر ارتش ما موفق نشود پیشروی کند، باید دوباره به مواضع خود در 21 فوریه برگردد. بعد از درگیری‌های سنگین بین فرمانده‌های آلمانی که معتقد بودند طرح قبلی فالکنهاین مبنی بر پیشروی نقطه‌ای فقط باعث افزایش تلفات اونا میشه و باید حمله‌ای بزرگتر در سرتاسر جبهه انجام بشه، فالکنهاین تسلیم میشه. اون مجبور شد اجازه ارسال نیروهای بیشتر به جبهه را صادر کنه، در حالی که میدونست اگه شکست بخورن آینده خوشی در انتظارشون نیست. بعد از فرستادن نیروها اون دستورات جدیدی برای فرمانده‌های ارتش فرستاد. در همه ی حملات باید گروه طوفان یا همون خدشکن‌ها که در اون زمان به این اسم شناخته می‌شدن همراه خودشون لوازمی مثل آتش افکن، نارنجک و خمپاره انداز سبک برمی‌داشتن. اونا باید قبل از گروه اصلی حملات خودشون رو انجام می‌دادن. به واحدهای توپخانه هم دستور داده شد تا از طریق بیسیم با مرکز فرماندهی اصلی ارتباط داشته باشن و در صورت نیاز به سرعت موانع رو از راه ارتش بردارن. فالکنهاین برای جلوگیری از تلفات بیشتر به نیروهای خودش دستور داد تا در هنگام شروع درگیری در صف‌های ممتد و پشت سر هم حرکت نکنن. این حرکت باعث می‌شد اونها به راحتی توسط مسلسل‌ها سلاخی بشن و به جاش سربازها باید پراکنده اما پیوسته به سمت سنگر فرانسوی‌ها یورش می‌بردن که باعث کمتر شدن تلفات می‌شد. بالاخره بعد از چندین روز آماده سازی طرفین جرقه جنگ زده شد. آلمان ها روز 22 می حملات محدودی رو برای گرفتن نقاط استراتژیک شروع کردند و موفق شدن در شمال و شرق مردهم فرانسوی‌ها رو عقب برونن. اونا حتی موفق شدن ضد حمله های فرانسه برای گرفتن بخش شمالی رو هم دفع بکنن. اما طرف دیگه ماجرا یعنی فرانسوی‌ها داشتن آماده یه ضد حمله بزرگ برای پس گرفتن قلعه فورت دوموند که روزای اول جنگ به دست آلمان‌ها سقوط کرده بود می‌شدن. درگیری سختی تو ستاد فرماندهی فرانسه بین ژنرال‌ها در گرفته بود و خیلی از فرمانده‌ها معتقد بودند که اونها نباید نیروهای خودشون رو تو جبهه تقسیم کنن، در حالی که توی دفاع به اونها نیاز مبرم داشتن. وضعیت وقتی بدتر هم شد که ژنرال مانگین که برنامه ریزی این عملیات رو به عهده داشت اعلام کرد برای پیشروی باید نیروهای بیشتری از خطوط دفاعی به اون برسه و بهش بدن. بعد از نهایی شدن طرح عملیات فرانسوی‌ها شروع به ارسال تدارکات به خط مقدم کردند و بخشی از سربازا هم به عنوان واحدهای شناسایی به میدون رفتن. این کارها داشت به سرعت انجام می شد و آلمان ها هیچ خبری از این ماجرا نداشتند. ولی روز 13 ماه می دسته ای از سربازهای فرانسوی که برای شناسایی سنگرهای آلمان و نیروهای دفاعی اونها نزدیک خط مقدم شده بودن به دست آلمان ها اسیر می شن. بعد از بازجویی ها معلوم می شه که این سربازها برای چه کاری اونجا بودن و فرمانده آلمان ها دستور شلیک بدون توقف توپ ها رو صادر میکنه. این حرکت اونها مؤثر میفته و باعث میشه بخشی از تدارکات فرانسوی ها نابود بشه. 17 ماه می بود که حملات توپخونه ای فرانسوی ها شروع شد. اونها با 300 توپ تا روز 22 می به حملات خودشون ادامه دادن و موفق شدن خط تدارکاتی و خطوط تلفن آلمان ها رو قطع کنن. با شروع حملات اصلی در یک جبهه 1 کیلومتری فرانسوی‌ها به قلعه حمله کردند و موفق شدند آلمان‌ها رو که آسیب شدیدی دیده بودند عقب برونند و درگیری به داخل قلعه کشیده شد. ساعت‌های اولیه پیروزی فرانسوی‌ها قطعی بود و سربازهای آلمانی آماده بودند با تموم شدن مهمات تسلیم بشن. اما در آخرین لحظات با رسیدن قوای ذخیره آلمان‌ها ورق به نفعشون برمی‌گرده. 1000 فرانسوی که برای تصرف قلعه به داخل نفوذ کرده بودند بعد از یه درگیری طولانی محاصره شدند و همه اونها به اسارت آلمان‌ها در اومدن. این درگیری خسارت بدی به فرانسوی‌ها زد، طوری که اونها 5640 نفر از افراد خودشون رو از دست دادن. هرچند تلفات آلمان‌ها هم خیلی کمتر نبود. اونها هم 4500 نفر از افراد خودشون رو از دست دادن و به راحتی میشه گفت ضد حمله فرانسوی‌ها همونطور که ستاد فرماندهی اونها انتظار داشت باعث تلفات بیشتری براشون شده بود. ولی آلمان‌ها دست به یک پیشروی ناگهانی می‌زنن. اونها به طور ناگهانی به قلعه فورت که بخشی از خط دفاعی فرانسوی‌ها تو وردن بود حمله می‌کنن. آلمان‌ها بعد از یه زد و خورد کوچک وارد قلعه می‌شن و نیروهای فرانسوی داخل قلعه رو محاصره می‌کنن. از طرف دیگه فرمانده فرانسوی‌ها که می‌دونست اونها هیچ راهی برای عقب نشینی ندارن و تنها راه کمک به اونها اومدن نیروی کمکیه، تصمیم گرفت تا آخرین لحظه مبارزه کنه. اونا 3 روز تمام جلوی آلمان‌ها مقاومت کردند و بالاخره با تموم شدن آب ذخیره فرانسوی‌ها تن به تسلیم شدن دادن. درگیری بعدی روز 22 ژوئن شروع شد. آلمان‌ها روز قبل از حمله خودشون 116 هزار گلوله توپ حاوی گاز دیفوزچین یا به قول سربازها صلیب سبز رو به مواضع فرانسوی‌ها شلیک کردن. 116 هزار گلوله توپ حاوی گاز سمی. این گاز یکی از وحشتناکترین تسلیحات آلمان تو اوایل جنگ بود و اون دوره یا حداقل اوایل سال 1916 که درگیری در وردن شروع شده بود هیچ ماسکی وجود نداشت که در مقابل اون مقاومت بکنه. این گاز با ترکیبات جدیدی که داشت به راحتی از فیلتر ماسکای فرانسوی عبور می‌کرد و بعد از رسیدن به ریه باعث تنگی نفس و بعضن خفگی می شد. با شلیک این سلاح مرگبار فرانسوی ها کاملا انسجام خودشون رو از دست دادن و 1600 نفر از اونها کشته شدن. این موضوع شاید به نظرتون بیاد که اتفاق بزرگی رقم خورده و همه چی به نفع آلمان ها تموم شده. اما باید بگم که این اتفاق اهمیت چندانی نداشت. در واقع حرکت آلمان ها باعث شد توپ های فرانسوی که مانع پیشروی اونها میشد از کار بیفته. با از کار افتادن توپ ها و از بین رفتن اثر گاز ساعت 5 صبح حمله آلمان ها شروع میشه. اونها تو جبهه‌ای به وسعت 5 کیلومتر شروع به پیشروی میکنن و فرانسوی ها بدون هیچ مقاومتی در حال فرار کردن بودن، تا اینکه با روشن شدن هوا فرانسوی ها دست به مقاومت میزنن. فرمانده اونا ژنرال رابرت نیول تو سنگرها حرکت میکرد و مدام این جمله رو فریاد میزد: رفقای من، نگذارید بگذرند. بعدها وقتی سربازای فرانسوی که در نبرد وردن حضور داشتن خاطراتشون رو تعریف میکردن، همه متفق القول بودن که این جمله نیول اونها رو به ادامه جنگ تشویق کرده. شاید براتون عجیب باشه، اما این جمله به قدری برای مردم اروپا مهم میشه که تا سالها فراموش نشده و از جنگ داخلی اسپانیا تا انقلاب نیکاراگوا از این جمله استفاده میشده و به کار میرفته. بالاخره دفاع مؤثر میفته. فرانسوی ها موفق میشن خطوط خودشون رو حفظ بکنن. از طرف دیگه نرسیدن آب به ارتش آلمان و قرار گرفتن نیروها زیر آتیش توپخانه باعث ضعیف شدن اونها و عقب نشینیشون میشه. آلمان ها اما دست بردار نبودن. اونها این دفعه حمله خودشون رو از جنوب شرقی شروع میکنن. هدف آلمان ها تصرف قلعه فورت سووله. این قلعه که تو ارتفاع قرار داشته به اونها کمک میکرد پشتیبانی توپخونه خودشون رو از سربازای پیاده بیشتر بکنن و اینطوری دست برتر رو تو منطقه پیدا میکردن. حمله نیروهای آلمانی روز 11 ژوئیه شروع میشه. اونها پیشروی خوبی داشتن و موفق شدن بعد از چند ساعت درگیری سنگین خودشون رو به فورت سوویل برسونن. اما کمبود نیرو و پشتیبانی ضعیف باعث میشه فرانسویا به راحتی قوای آلمان رو که به قلعه رسیده بودن مجبور به عقب نشینی بکنن. فالکنهاین که از عقب نشینی بیشتر نیروهای خودش میترسید، دستور میده نیروها هر طور شده مواضع خودشون رو حفظ بکنن. این تصمیم مثمر ثمر واقع میشه. فرانسویا دو هفته برای پس گرفتن زمینهای اشغال شده تلاش میکنن و با تلفات زیاد موفق میشن بخشی از سرزمینهای اشغال شده رو آزاد بکنن. اما یه اتفاق خیلی مهم هم در همین حین در آلمان میفته. فیلد مارشال فالکنهاین از سمت خودش برکنار میشه و پل فن هیندنبورگ جایگزینش میشه. طرف دیگه جبهه هم وضعیت تغییر میکنه. فرانسویا آماده یه ضد حمله بزرگ میشن. اونا تصمیم میگیرن تا برای دومین بار به قلعه فورت دومونت حمله بکنن و اونو از آلمان ها پس بگیرن. اولین گلوله توپ 6 روز قبل از عملیات شلیک میشه. فرانسوی ها 6 روز متمادی مواضع آلمان ها رو گلوله بارون میکنن و مجموعاً 852,264 گلوله به سمت اونها شلیک میشه. اونا برای کمک به توپخونه خودشون از دو توپ ریل سوار هم استفاده میکنن. این توپ های بزرگ به تنهایی سلاح های خطرناکی بودن. حالا دیگه فکرشو بکنید که اونا کنار بقیه توپ های فرانسوی دست به عملیات می‌زدن و به راحتی میشه گفت یک جهنم وحشتناک برای آلمانی‌ها ساخته شده. این بمبارون یک کمک غیرمنتظر هم به فرانسوی‌ها می‌کنه. اونها اشتباهاً یک گلوله به سمت قلعه فورت دومونت شلیک می‌کنن و از بخت بد آلمان‌ها اون گلوله مستقیماً به انبار نارنجکشون برخورد می‌کنه. 7000 نارنجک دستی با هم منفجر میشن و دیگه خودتون فکرش رو می‌تونید بکنید چه انفجار بزرگی رخ داده و اتفاق میفته. این اتفاق باعث شد که قوای آلمانی متحمل تلفات بدی بشه و از طرف دیگه بخش‌هایی از قلعه هم تخریب بشه. حمله اولین گروه فرانسوی‌ها ساعت 11 و 40 دقیقه شروع میشه. اونها به سرعت به سمت فورت دومونت پیشروی میکنن و موفق شدن استحکامات بیرونی قلعه و همینطور زمین‌های اطراف اونو از آلمان‌ها پس بگیرن. ولی آلمان‌ها دست از مقاومت بر نداشتن و سرسختانه از قلعه دفاع میکردن و همین موضوع باعث شد که فرمانده فرانسوی ها دستور کوبیدن قلعه با توپ رو صادر بکنه. فرانسوی‌ها یک هفته تموم این قلعه رو گلوله بارون کردن، اما مقاومت آلمان‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه توپ 220 میلیمتری فرانسوی‌ها وارد میدون شد. گلوله‌های این توپ به قدری قوی بود که فرمانده آلمان‌ها دستور عقب نشینی رو صادر کرد و جاسوس‌های فرانسوی که موقع شنود بی سیم آلمان‌ها این خبر رو شنیدن به سرعت به فرمانده خودشون اطلاع دادن و اونها واحدهای خودشون رو برای شناسایی به قلعه فرستادن که فهمیدن خبری که اونها با خودشون آوردن باعث خوشحالی فرانسوی‌ها خواهد شد و اون خبر هم همین بود که آلمان‌ها قلعه رو ترک کرده بودن. فرانسوی‌ها بعد از این پیروزی شروع به جمع کردن بقیه نیروهای خودشون برای ضد حمله بعدی کردن. اونها می‌خواستن آلمان‌ها رو تا خط شروع جنگ در 26 فوریه به عقب برگردونن. دو نفر از ژنرال‌های فرانسوی مسئولیت طراحی این عملیات رو به عهده داشتن. اونها کسایی نبودن جز مارشال پتن و مارشال نیوول. ضد حمله فرانسوی‌ها روز 15 دسامبر شروع شد. اونها بعد از چندین روز بمبارون کردن مواضع آلمان‌ها مستقیماً به خط عقب نشینی آلمان‌ها حمله کردند. از طرف دیگه آلمان‌ها که امید به ادامه جنگ نداشتن شروع به عقب نشینی کردن و خط دفاعیشون به سرعت از هم پاشید. این موضوع باعث شد 13500 نفر از سربازای آلمانی در محاصره فرانسوی‌ها گیر بیفتن و بعد از آخرین درگیری‌ها اونها هم تن به تسلیم شدن دادن تا تهاجم وردن که قرار بود راه آلمان برای رسیدن به پاریس رو باز کنه با شکست روبرو بشه. در مجموع طی این درگیری طرف آلمانی 143 هزار نفر و طرف فرانسوی 163 هزار نفر تلفات دادند که برای هر دو طرف آمار وحشتناکی بود. اما درست وقتی آلمان‌ها مشغول جنگ در وردن بودند، فرانسوی‌ها با کمک انگلیسی‌ها تصمیم می‌گیرند جبهه جدیدی رو باز کنند. ولی این کار برای فرانسوی‌ها سخت بود. اونها مجبور بودن حجم عظیمی از نیروهای خودشون رو در وردن نگه دارن. پس انگلیسی‌ها باید بیشتر بار این عملیات رو به دوش می‌کشیدن. انگلیسی‌ها با پروازهای مداوم و عکس‌برداری از مواضع آلمان شروع به کشیدن نقشه حمله کردن. از طرف دیگه یه اتفاق کار انگلیسی‌ها رو خراب کرد. دو سرباز ناراضی انگلیس که به دست آلمان‌ها اسیر شدن، اطلاعات این عملیات رو برای آلمان‌ها فاش کردن و اونها شروع به آماده سازی خودشون برای دفاع کردن. آلمان‌ها توپ‌ها و مسلسل‌های سنگرهای خودشون در منطقه رو افزایش دادن. ولی یک مشکلی در جبهه آلمان‌ها در سم وجود داشت و اون هم شیب زمین بود. سنگرهای آلمان‌ها به سمت پشت بودن و همین موضوع باعث شده بود اونها برای صاف کردن زمین از گچ سفید استفاده کنن. تا اینجا شاید ندونید و متوجه نشید که مشکل چی بوده و حقم دارید، اما گچ سفید باعث می شد که سنگرها از ارتفاع کاملا مشخص باشن و انگلیسی ها به راحتی می تونستن مختصات این سنگرها رو با هواپیماهای خودشون شناسایی کنن. یه موضوع خیلی ساده و بدیهی که طرف جنگ رو به باد می ده. ولی بیاید برگردیم قبل از رسیدن به نبرد سم یکم برگردیم عقبتر تا به یک سوالی که احتمالاً در ذهن اکثر شماها ایجاد شده جواب بدیم. شاید تا اینجا یک کار فکر کنید که نبرد وردن یک اشتباه بزرگ برای آلمان‌ها بوده و اونها بدون مدیریت درست نیروهای خودشون این جبهه رو شروع کردن و نبردها رو انجام دادن. در واقع نبرد وردن از اول هم هدفش پیروزی نبوده. در واقع آلمان‌ها با این کار خودشون می‌خواستن متفقین رو تحریک کنن تا حمله خودشون رو به طور عجولانه انجام بدن. فالکنهاین طی سال 1916 برنامه‌ای داشت که اتحاد فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها رو ضعیف بکنه. اون تصمیم گرفت قبل از اینکه متفقین حمله بزرگ خودشونو به سمت اونا شروع کنن، دست به یه حمله پیشدستانه بزنه و با این کار نیروی اونا رو در دو جبهه مختلف تقسیم بکنه. فالکنهاین میدونست که حمله متفقین به سم قراره به زودی اتفاق بیفته. پس اون نیروهای خودش رو به وردن فرستاد تا با حمله به برآمدگی جبهه و گرفتن زمین‌های بهتر بتونن فرانسوی‌ها رو فقط مشغول کنن. از طرف دیگه انگلیسی‌ها تنهایی نمیتونستن ضربه سختی به آلمان‌ها بزنن. پس اینجوری کمبود نیروی آلمان‌ها جبران می‌شد. اما یه مشکل این وسط وجود داشت. فالکنهاین فکرشو نمی‌کرد فرانسوی‌ها بتونن به این سرعت نیروهای اونها رو شکست بدن و پشتیبانی ضعیف آلمان‌ها به ضرر اونها تموم شد. پس تا اینجا مشخص میشه قصد آلمان‌ها برای حمله به وردن چی بوده. اما بیاید ادامه مطلب و نتیجه نبرد سم رو براتون تعریف بکنم که بفهمیم این جنگ درش چه اتفاقی افتاد. بعد از توافق فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در مورد وضعیت نبرد، آماده سازی‌ها هم شروع میشه. انگلیسی‌ها شروع به ارسال نیروها و توپ‌های خودشون به سم می‌کنن. از طرف دیگه فرانسوی‌ها با کمک انگلیسی‌ها ساخت و ساز رو شروع می‌کنن. اونها خطوط ریلی جدید، خطوط تلفن و جاده‌های جدیدی به سم می‌سازن تا پشتیبانی و حمل و نقل به اون منطقه راحت‌تر بشه. ولی این کارا باید دور از چش آلمان‌ها انجام می‌شد. پس انگلیسی‌ها توپ‌های خودشون رو با پارچه‌های همرنگ زمین استتار می‌کردن و ساخت و سازهای نزدیک جبهه هم به صورت شبانه انجام می‌شد تا هواپیماهای آلمانی اونا رو شناسایی نکنن. اولین روزهای جنگ وضعیت برای هر دو طرف بد بود. فرانسوی‌ها با کمک انگلیسی‌ها تو همون ساعت‌های اولیه بعد از چندین هفته بمبارون مواضع آلمان‌ها موفق شدن که پیشروی خوبی داشته باشن. اما با ادامه کار وضعیت عوض شد. آلمان‌ها دوباره با کمک توپخونه خودشون شروع به عقب روندن فرانسوی‌ها کردن و نیروهای اونها که بیشتر از افراد بومی تشکیل شده بودن مقاومت ضعیفی از خودشون نشون دادن و حمله فرانسوی‌ها به سرعت دفع میشه. مثل اینکه قرار نبود کار به همین راحتی تموم بشه. فرانسوی‌ها دوباره حملات خودشون رو شروع می‌کنن و با حمله‌های توپخونه‌ای از نیروهای خودشون که داشتن قیچی می‌شدن پشتیبانی می‌کردن. با ورود توپ‌ها به میدون نیروهای بومی هم روحیه بیشتری پیدا کردن و موفق شدن بعد از رسیدن قوای کمکی آلمان‌ها رو عقب برونن. فردای اون روز هواپیماهای شناسایی فرانسوی که برای بررسی منطقه در حال پرواز بودن به نیروهای خودشون اطلاع میدن که سنگرهای دشمن خالیه و اینطوری آماده سازی متفقین برای ادامه عملیات تکمیل میشه. اولین جرقه جنگ روز 1 ژوئیه زده میشه. فرانسوی‌ها با کمک نیروهای بومی خودشون دست به حمله بزرگی میزنن. اونا که دو هفته مواضع آلمان‌ها رو با توپ گلوله بارون کرده بودن به راحتی از خطوط دفاعی آلمان‌ها عبور میکنن. از طرف دیگه اما آلمان‌ها کوتاه نمیان. اونها با توپ‌های خودشون سربازهای فرانسوی رو عقب میرونن و شروع به پیشروی میکنن. این درگیری ادامه پیدا کرد و هر دو طرف همدیگر رو عقب میروندن و باز پیشروی میکردن. بالاخره با کمک توپ‌های فرانسوی و سربازهای بومی اونا موفق به پیشروی سریع‌تری میشن و آلمان‌ها رو عقب میرونن. آلمان‌ها ولی قصد تسلیم شدن نداشتن. اونها از جناحین به سمت نیروهای انگلیسی که اصلاً آماده درگیری نبودن حمله میکنن و باعث میشن اونها به سرعت دست به عقب نشینی بزنن. ژنرال ژوفر که نمیخواست نیروهای اونها تلفات بیشتری ببینن دستور توقف این حمله رو صادر میکنه. ولی تو جبهه دیگه وضعیت متفاوت بود. فرانسوی‌ها بعد از دو روز گلوله بارون مواضع آلمان‌ها به اونها حمله می‌کنن و مدافعین آلمانی که توپ‌های کمی داشتن نتونستن دفاع موثری از خودشون نشون بدن. تو بخش جنوبی هم انگلیسی‌ها حملات خودشون رو به جاده آلبرت شروع می‌کنن. اونا می‌دونستن دفاع آلمان‌ها تو اون محدوده وضعیت خوبی نداره. پس حمله به اون منطقه شروع میشه و انگلیسی‌ها موفق میشن با کمک فرانسوی‌ها خطوط دفاعی آلمان‌ها رو تو روز اول نبرد کاملا نابود کنن. با نابود شدن این خط آلمان‌ها مجبور شدن دست به عقب نشینی بزرگی بزنن. تنها واحدی که موفق شد نیروهای انگلیسی رو پس بزنه سپاه شمالی بود که با مقاومت بالای خودشون تلفات بدی رو به انگلیسی‌ها تحمیل کرد و اونها مجبور شدن از حمله به شمال دست بردارن. بعد از گذشت روز اول نبرد متفقین دست به حمله جدیدی نزدن. اونها نیروهای خودشون رو برای ادامه جنگ آماده کردن و شروع کردن به فرستادن واحدهای تازه نفس به میدون نبرد. از طرف دیگه فالکنهاین که میترسید ارتش اونها ابتکار عمل رو از دست بده شروع به برنامه ریزی برای عملیات جدیدی کرد. اما یه مشکل وجود داشت و اون هم نبود نیرو برای آلمان ها بود. اونها کمبود شدید نیرو داشتن و برای این ضد حمله حداقل دو ارتش جدید نیاز بود که جور کردنش تو شرایط فعلی آلمان‌ها غیر ممکن بود. پس عملاً ضد حمله جدید ممکن نبود و طرف انگلیسی خودش رو آماده حمله به مواضع آلمان‌ها کرد. اونا شروع به برنامه‌ریزی برای حمله جدید خودشون کردن. یکی از فرمانده‌های انگلیسی پیشنهاد داد افراد شبانه از منطقه عبور بکنن و در صورت موفقیت مواضع آلمان‌ها رو دور بزنن. ولی فرمانده انگلیسی‌ها داگلاس هیک با این موضوع مخالفت میکنه. اون موقع بود که نیروهای انگلیسی آموزش خوبی ندیده بودن و این حرکت برای اونها به همین دلیل یک خودکشی محسوب میشد. بالاخره بعد از درگیری طولانی بین ستاد فرماندهی و هیک، اونها طرح عملیات شبانه رو لغو میکنن و قرار بر این میشه که حملات اولیه با توپ‌ها از روز 11 ژوئیه شروع بشه. گلوله بارون مقدماتی سر وقت شروع میشه و همه چیز داشت درست پیش میرفت، اما انگلیسی‌ها تعداد زیادی توپ داشتن که برای اونها مهمات کافی ارسال نشده بود. همین موضوع باعث شد انگلیسی‌ها مجبور باشن تا رسیدن مهمات بیشتر صبر کنند و تا رسیدن این مهمات گلوله بارون به صورت پراکنده و کم شدت ادامه داشت. انگلیسی‌ها بعد از رسیدن مهمات کافی حملات خودشون رو به صورت شبانه آغاز می‌کنن. اونها موفق میشن تا ساعت 6 صبح از منطقه بی‌طرف عبور بکنن و به جنگل برسن. از طرف دیگه نیروهای آلمانی داشتن از سمت جنگل به جلو حرکت می‌کردن و بعد از اینکه هر دو گروه همو می‌بینن درگیری سختی شروع میشه. آلمان‌ها به سختی دفاع می‌کردن و مانع پیشروی انگلیسی‌ها می‌شدن. از طرف دیگه انگلیسی‌ها دائما در حال جابجایی نیروهاشون بودن. موفق میشن با همین برتری عددی آلمان‌ها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. بعد از موفقیت انگلیس تو مراحل اولیه، اونها آلمان‌ها رو عقب می‌رونن و روستاهای اطراف دلویل وود رو اشغال می‌کنن تا خودشون رو برای فتح شهر آماده کنن. اما انگلیسی‌ها برای فتح شهر عجله می‌کنن و قدرت دفاعی آلمان رو دست کم می‌گیرن. اونا دست به حمله جدیدی می‌زنن که یک فاجعه به تمام معنی بوده. نیروهای انگلیسی که آمادگی جنگی کمتری داشتن و همه تازه وارد بودن برای حمله به جلو فرستاده میشن. از طرف دیگه فالکنهاین که پیشبینی حمله انگلیسی ها رو میکرد، سپاه ذخیره گارد رو برای کمک به میدون میفرسته. آلمان ها بعد از یه مقاومت جانانه نیروهای انگلیسی رو مجبور به عقب نشینی کردن و این نبرد با 7080 نفر تلفات برای انگلیسی ها و 2000 نفر تلفات برای آلمان ها تموم میشه. درگیری بعدی برای تصرف شهر روز 15 ژوئیه شروع میشه و انگلیسی‌ها که دفعه قبل تلفات خیلی زیادی داده بودن، این بار محتاط‌تر عمل میکنن و از تمام قوای خودشون بهره میگیرن. این نبرد نه به خاطر سربازهای انگلیسی، بلکه به خاطر تیپ به آفریقای جنوبی شهرت پیدا کرده. این نیروها با شروع حملات در جبهه مرکزی فعالیت میکنن و وظیفه اونها تسخیر دلویل وود میشه. نیروهای آفریقایی تو روز اول حمله پیشروی خوبی داشتن و موفق میشن تا نزدیکی شهر برسن، اما توپخونه آلمان‌ها به اونها اجازه پیشروی نمیده و توپهای انگلیسی هم به دلیل دور بودن از جبهه توانایی پوشش دادن نیروهای خودی رو نداشته. همین موضوع باعث میشه آفریقایی‌ها که نمیخواستن عقب نشینی کنن، تمام روز زیر آتش توپهای آلمانی به سمت شهر حرکت بکنن. اونها بعد از یه درگیری طولانی موفق شدن شهر رو تصرف و آلمان‌ها رو وادار به عقب نشینی کنند، ولی تلفات نیروهای تیپ آفریقای جنوبی وحشتناک بوده. در مجموع اونها 2536 نفر را از دست میدن و فقط 850 نفر موفق شدن که از اون مهلکه جون سالم به در ببرن. امروزه گورستانی بزرگ تو اون منطقه به یاد نیروهای تیپ آفریقای جنوبی ساخته شده و یاد این نیروها تا ابد برای مردم اون مناطق زنده است. جنگ ادامه داره و هر دو طرف درگیری‌های کوچیکی رو برای نگه داشتن دهکده‌ها انجام میدن و همین موضوع باعث میشه که پیشروی برای هیچ کدوم از طرفین راحت نباشه. آلمان‌ها در بعضی مواقع با ضد حمله یک کمی پیشروی میکنن، اما انگلیسی‌ها بعد از چند روز نبرد اون منطقه رو از آلمان‌ها پس میگیرن. انگلیسی‌ها حمله بعدی خودشون رو به منطقه جنچی شروع میکنن و موفق میشن از دفاع قوی آلمان عبور بکنن. اونها 7 روستا رو تصرف میکنن، اما آلمان‌ها دست بردار نبودن و با یک ضد حمله موفق میشن انگلیسی‌ها رو از اونجا بیرون کنن. از طرف دیگه انگلیسی‌ها نمیخواستن که تسلیم بشن. اونها با کمک فرانسوی‌ها روز 12 سپتامبر به مواضع آلمان‌ها حمله میکنن و با دور زدن نیروها موفق میشن آلمان‌ها رو وادار به عقب نشینی بکنن. بریم سراغ یکی از مهمترین عملیات‌ها در این نبرد که عنوانش تیپ والریچه. وضعیت تو جبهه عوض شده بود. آلمان‌ها توپ‌های خودشون رو تو منطقه افزایش دادن و خطوط مقدم انگلیسی کاملاً زیر آتش آلمان‌ها بودن. از طرف دیگه شکستایی که انگلیسی‌ها تو حملات کوچیک خودشون طی یه ماه گذشته خورده بودن باعث کم شدن روحیه‌شون شده بود و فرمانده اونها تصمیم داشت با انجام دادن یه نبرد دیگه دوباره روحیه سربازهاشون رو تقویت بکنه. گلوله بارون مقدماتی انگلیسی‌ها روز 23 سپتامبر شروع شد. اونها با یک گلوله بارون اولیه که دو روز ادامه داشت شروع کردن. در طول نبرد هم با شلیک گاز سمی قصد داشتن آلمان‌ها رو تضعیف کنن، ولی وضعیت اونجور که اونها می‌خواستن نشد. با شروع حمله اصلی سربازهای انگلیسی زیر گلوله بارون سنگین مسلسل‌ها و توپ‌های آلمانی قرار می‌گیرن و تلفات وحشتناکی بهشون وارد میشه. از طرف دیگه کانادایی‌هایی که به این نبرد اضافه شده بودن وقتی می‌بینن ارتش اصلی از مرکز درگیر شده، از جناح راست به سمت سنگرهای آلمانی حرکت می‌کنه و به اونها حمله می‌کنه و اینجوری فشار رو روی نیروهای خودشون کم می‌کنن. این حرکت مؤثره و با وجود دو تانک ماده پیشروی برای انگلیسی‌ها راحت‌تر میشه. تو این جنگ انگلیسی‌ها برای اولین بار از تانک استفاده کردن و آلمان‌ها که تا الان همچین چیزی ندیده بودن حسابی شوکه میشن. اونها نمیدونستن این هیولاهای آهنی بزرگ چیان و چطوری میشه اونها رو نابود کرد. تازه با گذشت زمان فهمیدن که با توپهای بزرگ میشه این هیولاهای آهنی رو شکار کرد. در مورد تانکهای جنگ جهانی اول هم شاید بد نباشه یه نکته رو بگم. در جنگ جهانی اول تانکها به دو دسته نر و ماده تقسیم میشدن. برخلاف تانکهای امروزی سلاح تانکهای ماده مسلسل بود و تانکهای نر از توپ استفاده میکردن. این نوع تفکیک فقط در جنگ جهانی اول اتفاق میفته و بعد از این جنگ هر دو سلاح در تانک ها ادغام میشه تا تانک های امروزی که ما اونها رو میشناسیم و شکل اونها رو اینطوری به یاد میاریم. اما بریم برگردیم به جنگمون. انگلیسی ها موفق شدن با کمک این تانک ها پیشروی خوبی داشته باشن. تا ساعت 10 شب اونها موفق شدن مواضع آلمان ها رو تسخیر کنن، ولی وضعیت در جبهه دیگه برای انگلیسی ها خوب نبود. آلمان ها با استفاده از بمب افکن ها و مسلسل های خودشون در ساعات اول به اونها اجازه پیشروی ندادن و تا بعد از ظهر انگلیسی ها موفق به گذشتن از خطوط دفاعی اولیه نشدن. با رسیدن نیروهای کمکی وضعیت برای انگلیسی ها بهتر شد و اونها تونستن از مواضع آلمان ها عبور کنن و البته که این موفقیت با تلفات بدی برای اونها همراه. بعد از این درگیری هدف بعدی برای انگلیسی‌ها رسیدن به پیکاردی بود. آلمان‌ها در این نبرد حرکت جالبی انجام دادن. اونها بعد از یک روز تمام بمبارون کردن سنگرهای انگلیسی از سنگرهای خودشون عقب نشینی کردن و انگلیسی‌ها که متوجه این موضوع شدن دست به پیشروی زدن. اما این یه تله بود و آلمان‌ها بعد از یه بمبارون سنگین دست به ضد حمله زدن و سربازای انگلیسی که تو سنگرهای آلمان‌ها گیر افتاده بودن تلفات وحشتناکی دادن. یه اتفاق همین وسط میفته که باعث میشه انگلیسی‌ها دست بالاتر رو پیدا بکنن. با توجه به عدم نیاز نیرو در جبهه وردن، اونها تعداد زیادی سرباز جدید دریافت میکنن. همین موضوع باعث شد که فرمانده‌های انگلیسی دستور حملات گازی و توپخانه‌ای جدیدی رو صادر بکنن. گلوله بارون متفقین روحیه سربازهای آلمانی رو تضعیف میکنه و پیشروی انگلیسی ها شروع میشه. تو ساعتهای اول آلمان ها به سختی مقاومت میکردن، ولی با ورود تانک و هواپیما عملا هیچ امیدی برای اونها باقی نمیمونه و خطوط دفاعیشون به سرعت شکسته میشه.
Thank you, sir.
اما آلمان ها نمیخواستن به همین راحتی تسلیم بشن و کار برای انگلیسی ها به همین راحتی تموم نمیشد. با تموم شدن نبرد وردن در جبهه جنوبی، آلمان ها شروع به ارسال نفرات و نیروها و توپهای بیشتر به جبهه میکنن و دیگه کار برای متفقین خیلی راحت نبوده. فرمانده انگلیسی ها جنرال هیک بعد از تقویت مواضع آلمان ها متوجه شد اگه اونها به آلمان ها حمله کنن متحمل تلفات بعدی میشن. اما افسرهای ستاد توجهی به این موضوع نکردن و بعد از گلوله بارون اولیه متفقین اونها دست به حمله زدن. این حمله برای اونها یک فاجعه بود. تو مراحل اولیه متفقین ترجیح دادن با هواپیماهای خودشون مواضع آلمانها رو بمبارون کنن، ولی با رسیدن هواپیماهای جدید آلمان به جبهه این تصمیم پایان خوشی برای اونها نداشت. هواپیماهای آلمانی موفق شدن بمب افکن‌های متفقین رو به راحتی شکار کنن. از طرف دیگه بمبارون مداوم متفقین و بارش بارون باعث باتلاقی شدن زمین شده بود و عبور از منطقه بیطرف که در حالت عادی سخت بود رو سخت‌تر هم می‌کرد. با شروع حمله این مشکلات پیداشون شد و نمایان شدن. توپ‌های قدرتمند آلمانی نیروهای انگلیسی رو سلاخی می‌کردن و دفاع آلمان‌ها نفوذناپذیر به نظر می‌رسید. هر دو طرف درگیری سختی رو داشتن و دست آخر هیک که می‌دید سربازاش دارن سلاخی میشن دستور عقب نشینی اونها رو صادر کرد و ژوفر رو که اصرار به ادامه جنگ داشت تنها گذاشت تا اونم برای حفظ قوای خودش مجبور بشه دستور توقف حمله رو صادر بکنه. بالاخره بعد از ماها جنگ که هر دو خسته بودن نوبت به آخرین عملیات میرسه. این عملیات در صورت پیروزی میتونست کاری کنه که انگلیسی ها در سال 1917 موقعیت استراتژیک بهتری برای حمله به آلمان داشته باشن، ولی شکست در اون میتونست کاری کنه که دیگه متفقین تا ماها دست به عملیات جدیدی نزنن. انگلیسی ها برای اینکه بتونن بیشترین تلفات رو به آلمان ها وارد کنن با توپهای خودشون یک هفته تمام سنگرهای اونها رو گلوله بارون کردن و همین کار در کنار بارون باعث شد سنگرهای آلمان ها تبدیل به تلی از گل بشه. ولی فرمانده های متفقین از درگیری قبلی درس نگرفته بودن. اونا به نیروهای خودشون دستور پیشروی دادن و سربازهایی که به سختی از گلولای منطقه بی‌طرف عبور می‌کردن به راحتی توسط مسلسلهای آلمانی شکار می‌شدن و همین موضوع باعث شد که تلفاتشون افزایش پیدا بکنه. نیروهای انگلیسی که از منطقه غربی پیشروی کرده بودن بدون هیچ مقاومت خاصی دست به پیشروی زدن تا اینکه به یه روستای خرابه می‌رسن. درگیری سنگینی بین انگلیسی ها و آلمان ها شکل میگیره و در آخر انگلیسی ها موفق میشن روستا رو پاکسازی کنند و خودشون رو به خط مقدم آلمان ها برسونن. ولی پیشروی انگلیسی ها با مقاومت آلمان ها کند میشه و اینجا جایی بود که انگلیسی ها تصمیم گرفتن از تانک های خودشون کمک بگیرن. اونا دو تانک نر رو به میدون میفرستن و بعد از ورود اونها به میدون خطوط دفاعی آلمان از هم میپاشه و انگلیسی ها به خطوطشون نفوذ میکنن. اونا با ادامه دادن این حمله در تمام طول شب آلمانها رو عقب میرونن و با رسیدن ساعت 7 صبح فرمانده اونها دستور میده که حمله سریعا شروع بشه تا آلمانها فرصت تجدید قوا پیدا نکنن. حمله از همون مراحل اول فاجعه بوده و گیر کردن سربازها در گلولای باعث کند شدن حرکت و رسیدن پشتیبانی آلمانها به میدون میشه. از طرف دیگه فرمانده های انگلیسی که میبینن این حمله داره براشون تلفات بیشتری به بار میاره دستور توقف اون رو صادر میکنن. روز بعد حمله انگلیسی ها دوباره شروع میشه و اونها موفق میشن خطوط دفاعی آلمان ها رو بگیرن، ولی باز توپخونه آلمان ها به میدون میاد و انگلیسی ها باز دستور عقب نشینی نیروهای خودشون رو صادر میکنن و تصمیم میگیرن تا سفت شدن زمین صبر بکنن. چند روز بعد با خشک شدن زمین حمله همه جانبه انگلیسی ها شروع میشه. اونها موفق میشن خطوط دفاعی آلمان ها رو با پشتیبانی تانک های خودشون پشت سر بزنن و 400 آلمانی رو به راحتی اسیر کنن. بعد از چند روز نبرد سخت هر دو طرف دیگه خستن و انگلیسی ها میخواستن هر طور شده آلمان ها رو وادار به عقب نشینی کنن. اونها تصمیم میگیرن به سنگر معروف مونیخ حمله بکنن و قرار بود قبل از شروع حمله سنگرها به وسیله توپ‌ها گلوله بارون بشن. اما ناهماهنگی بین توپخونه و نیروی پیاده یک فاجعه بزرگ رو خلق می‌کنه. با شروع حمله پیاده نظام به سنگرهای آلمانی اونها متوجه میشن هیچ کسی در سنگرها نیست و آلمان‌ها اونجا رو تخلیه کردن و عقب نشینی کردن. تا اینجا همه چی خوبه و فرمانده‌های انگلیسی خوشحال از این که بدون تلفات تونستن آلمان‌ها رو عقب برونن مشغول شادی بودن که جهنم شروع میشه. توپهای انگلیسی که بهشون خبر نرسیده واحدهای پیاده پیشروی کردن شروع به زدن سنگرهای آلمانی میکنن، ولی اینجا یه مشکلی وجود داره. دیگه تو اون سنگرها سربازای دشمن نبودن، بلکه سربازای نیروهای خودی بودن. خودتون دیگه تصور بکنید چی اتفاق وحشتناکی میفته و سربازهای انگلیسی زیر گلوله بارون نیروهای خودی قرار میگیرن و تلفات وحشتناکی به جا گذاشته میشه. اونا مجبور میشن تو سنگرهای آلمانی پناه بگیرن و با هر زحمتی شده به نیروهای خودشون پیام بدن که گلوله بارون رو متوقف کنن و این نبرد با هیچ نتیجه قطعی اینجا به پایان میرسه. متفقین طی نبرد سم موفق میشن بخشای بزرگی از مناطق اشغال شده توسط آلمان رو پس بگیرن، ولی هدفهای اولیه عملیات به طور کامل به دست نمیاد. از طرف دیگه آلمان ها موفق میشن پیشروی انگلیسی ها رو در سم متوقف بکنن و هر دو طرف با متحمل شدن تلفات شدید مجبور میشن تا یه مدت طولانی عملیات جدیدی رو آغاز نکنن. در مجموع آلمان ها طی این نبرد 440 هزار نفر تلفات میدن و متفقین با تفکیک آمار بین انگلستان با 420 هزار نفر تلفات و فرانسه 200 هزار نفر تلفات آمار وحشتناکی از خودشون به جا میزن. بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول اکثر تاریخدان‌ها اعتقاد داشتن نبرد سم فقط تلفات به قوای انگلستان تحمیل کرده. اونها با خواسته های بیش از اندازه فرانسوی‌ها و مخصوصاً ژوفر نیروهای خودشون رو با کمترین برنامه‌ریزی و آمادگی به میدون می‌فرستادن و همین موضوع باعث افزایش سرسام‌آور تلفات برای انگلستان و از دست رفتن قدرت تهاجمی اونها تا اواسط سال 1917 میشه. خب دوستان، چیزی که شنیدید اپیزود 11 ما از پرونده جنگ جهانی اول بود. در این قسمت به بررسی جنگ‌های سرنوشت‌ساز در سال 1916 پرداختیم که باعث شکست آلمان در سال‌های آتی و کمبود نیرو در ارتش این کشور میشه. خیلی ممنون که این قسمت رو گوش کردید و تا قسمت بعدی شما رو به خدا می‌سپارم. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ.